بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این مسئله از احکام الخیار بود که هل المبیع یملک بالعقد او بانقضاء الخیار، آیا مبیع به ملکیت مشتری در می آید به نفس عقد یا اینکه بعد از انقضاء خیار فسخ، بعد از آنی که دیگر خیار فسخی نباشد به ملکیت مشتری در میاد. خب در اینجا ما اقوالی رو که منسوب به برخی از فقها بود، از جمله منسوب به شیخ طوسی، منسوب به ابن جنید و منسوب به یحیی بن سعید در کتاب الجامع مطرح کردیم که این بزرگواران قائل بودند به این که مبیع بعد از انقضاء خیار به ملکیت مشتری در میاد و قبل از انقضاء خیار به ملکیت مشتری در نمی آید، با تفصیلات و بعضن اختلاف نظرهایی که بین خود این بزرگواران بود. بعضی ها قائل بودند که باید جمیع خیارات منقضی بشود، چه خیار مختص مشتری باشد یا خیار مشترک بین بایع و مشتری باشد یا خیار مختص بایع باشد. و بعضی بزرگان از این سه بزرگواری که ذکر شدن که جناب شیخ طوسی باشند، نظرشون این بود که باید خیاراتی که مختص بایع است یا مشترک بین بایع و مشتری است منقضی بشود، اما تملک مبیع توسط مشتری متوقف بر انقضاء خیاری که مختص به مشتری است نمی باشد، یعنی قبل از انقضاء خیار مختص مشتری هم به ملکیت مشتری در میاد. این تفصیلی بود که شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف داشتن. خب اما مشهور فقها قائل هستند به این که به نفس عقد مبیع به ملکیت مشتری در می آید و تملک مبیع متوقف بر انقضاء زمان خیار نیست. و اما دلیل بر قول مشهور، ادله قول مشهور بر دو قسم هستند. یک قسم عموماتی هستند که به نحو عام دلالت دارند بر اینکه مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری در میاد و ثمن به ملکیت بایع در می آید. قسم دوم ادله، ادله‌ای هستند که به نحو خاص دلالت بر این موضوع دارند، یعنی در خصوص این موضوع نصوصی وارد شده که دلالت دارد که مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری در می آید، یا ادعا شده است که دلالت بر این معنا دارد. خب فایده بحث از نصوص خاص چیه؟ فایده بحث از نصوص عام چیست؟ فایده در اینجاست که از اون طرف بر نفع قائلین به توقف ملکیت بر انقضاء خیار هم نصوص خاصی هست. اگر ما نص خاصی به نفع مشهور نداشته باشیم، فقط بخوایم به اون عمومات و اطلاقات تمسک کنیم، اون طرف اگر نص خاصی داشتند، طرف شیخ طوسی و ابن سعید و ابن جنید اگر نص خاصی داشتند بر توقف ملکیت بر انقضاء خیار، اونگاه نص خاص اونها مقدم میشه بر عمومات و اطلاقاتی که ما بهش تمسک میکنیم، چون خاص مقدم بر عام است. اما اگر ما هم نصوص خاصی داشته باشیم بر نفع مشهور که میگن متوقف بر انقضاء خیار نیست، به نفس عقد به ملکیت مشتری در میاد مبیع، اگر ما هم نص خاصی داشته باشیم، اونگاه نص خاص طرف ما با نص خاص طرف شیخ طوسی و ابن جنی تعارض میکنه. نتیجه تعارض یا این است که باید بریم ترجیح بدیم یکی از این طرفین متعارضین رو، و در صورتی که مرجحی وجود نداشته باشد، نتیجه تعارض میشه تساقط و رجوع به همون عموماتی که به نفع مشهور ما اقامه کردیم. اما اگر ما نص خاصی در طرف مشهور نداشته باشیم، نمیتونیم این مرحله رو طی کنیم. نتیجه میشه به نفع شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی، چون اونا نص خاص میارند که دلالت داره بر توقف تملک مبیع بر انقضاء خیار. نص خاص اونها مقدم است بر عمومات و اطلاقاتی که مشهور بهش تمسک میکنن، چون خاص مقدم بر عام است، میاد تخصیص میزنه اون عمومات رو. ما وقتی میتونیم جلوی اونها حرف بزنیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم که علاوه بر عمومات نص خاص هم داشته باشیم، تا بتونه جلوی نص خاص اونها قد علم کنه، اون وقت تعارض میشه. یا ترجیح باید بدیم بر اثر مرجحاتی که داریم طرف نص خاص مشهور را، یا در صورتی که فقدان مرجح بود، هر دو نص خاص طرف مشهور با نص خاص طرف شیخ طوسی تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عموماتی که به نفع مشهور هست، اطلاقاتی که به نفع مشهور هست. اما اگر ما این نص خاص طرف مشهور رو نداشته باشیم، تقدم با قول شیخ طوسی خواهد بود، چون اونا نص خاص اقامه میکنن، نص خاص مقدم بر عمومات و اطلاقات طرف مشهور است. خب حالا ما میایم این ادله رو یکی یکی بررسی میکنیم. اما عمومات و اطلاقات، عموماتی که بهش تمسک میشه، عموماتی است که در آیات قرآن کریم هست. سه آیه در اینجا مورد بررسی است، دو تاشو جناب شیخ مطرح فرمودن، یکیش هم ما از خارج بیان میکنیم. اون چی که ما عرض میکنیم آیه شریفه اوفو بل عقود، اوفو بل عقود، وفا کنید به عقدها، شامل عقد البیع هم میشه. پس دلالت دارد به وجوب وفا به نفس مضمون عقد. مضمون عقد البیع چیه؟ بیع تو که فروختم به تو، یعنی به ملکیت تو درآوردم این مبیع را، در قبال اون سمن. اون هم میگه قبل تو یا اشتری تو، به ملکیت خودم درآوردم مبیع رو در قبال این سمن. قرآن میگه به این مضمون وفا کنید. وفای به این مضمون یعنی همین که آثار ملکیت رو به نفس این عقد مترتب کنید. پس اوفو بالعقود دلالت دارد بر ترتب آثار هر عقدی از عقود عقلائیه به نفس اون عقد. اگر شرط اضافه ای لازم باشه، باید دلیل براش اقامه بشه، و در صورت عدم دلیل، اطلاق این آیه دلالت دارد بر اینکه نفس عقد علت تام است برای وجوب وفا به مضمون اون عقد، و مضمون عقد البیع تملک مبیع است برای مشتری در قبال سمن برای بایع به نفس این عقد. خب این آیه در متن کتاب بهش تمسک نشده، ما از خارج گفتیم. دومین آیه که در کتاب آمده است، احل الله البیع، خدای متعال بیع را حلال کرد. بیع را حلال کرد یعنی چی؟ یعنی همین مضمون بیع رو که بین عقلا قبل از شریعت اسلام وجود داشته است رو خدای متعال امضا کرده است. همین بیع اوغلایی را. بیع اوغلایی چیست؟ بیع اوغلایی این است که اوغلا بین خودشون وقتی میفروشند و میخرند از همون حین عقد احکام ملکیت رو جاری میکنند. خدا هم میگه همین بیعی که اوغلا انجام میدن و من امضا کردم. پس احل الله البیع دلالت دارد بر امضاء سیره اوغلاییه توسط شارع در تملک مبیع به نفس عقد برای مشتری و تملک ثمن به نفس عقد برای بایع. آیه سوم که بهش تمسک می شود آیه تجارت انتراض هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتان عن تراض. اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید، یعنی تصرف نکنید، مگر اینکه تجارتی از روی ترازی طرفینی باشد. یعنی همین که تجارت از روی ترازی واقع شد کافیست برای تصرف در این اموال، و تصرف فرع ملکیت است. پس به محض تجارت ان تراز ملکیت برای طرفین حاصل شده است، ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع به اطلاق آیه تجارتن انتراض. خب پس بنابراین این اطلاقات و عمومات قرآن کریم بر این مطلب به خوبی دلالت میکنه. عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید برای اینکه دوستان آشنا باشن من کجای کتاب شریف مکاسب رو دارم تطبیق میکنم. آدرس میدهم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد ششم صفحه 164. و کیفکان فالاقواه والمشهور. جناب شیخ بعد از آنی که اقوالی که منسوب است به شیخ طوسی و ابن جنید و فقیه ابن سعید هلی، اینها رو بعد از آنی که بررسی می کند می فرماید الاقواه والمشهور. اقوا قول مشهور است که می فرمایند تملک مبیع به نفس عقد حاصل می شه و متوقف بر تمام شدن زمان خیار نیست. خب چرا؟ لعموم ادلت حل البیع، به خاطر عموم ادله احل الله البیع. و اکل المال اذا کانت تجارتن انتراض، و عموم دلیل اکل مال زمانی که تجارتی از روی رضایت طرفینی بوده باشد. و غیره ما، و غیر این دوتا آیه شریفه که آیه عفو بالعقود بود که توضیحشو دادیم، مما ظاهره کون العقد علتا تامتا لجواز التصرف، از آیات و روایاتی که ظاهرش این است که عقد علت تامه هست برای جواز تصرف طرف مقابل در این مبیع. الذی که اون تصرف هو من لوازم الملک، از لوازم ملکیت است. پس باید ملکیت به نفس عقد حاصل شده باشه، چون لازم بدون ملزوم ممکن نیست. خب دلیل دیگر از اینجا ما وارد نصوص خاصه میشیم. تا اینجا عموماتو داشتیم، حالا میایم سراغ نصوص خاصی که مخصوص عقد البیعه. تا اینجا ما راجع به عموم ادله بحث کردیم، عموم بیع، عقود، چه عقد البیع باشه چه سایر عقود دیگه باشه، گفتیم که اوفو بالعقود، یا مثلا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض و امثال اینها، به اطلاق و عمومشون دلالت دارن بر این که به نفس عقد آثار ملکیت مترتب میشه. اما حالا میریم سراغ نصوص خاصه که در خصوص عقد البیع دلالت بر این معنا داره. و یدل علیه لفظ الخیار فی قولهم علیهم السلام البیعان بالخیار. اولین دلیل خاص که مطرح میشه این حدیث شریف است، البیعان بالخیار. اولا میگه البیعان، یعنی دو طرف بیع کننده، بالخیار، خیار دارند. ما لم یفترقا، این حدیث راجع به خیار مجلس آمده، مادامی که با همدیگه افتراق پیدا نکردن از اون مجلس عقد البیع خارج نشدن، خیار فسخ دارن. خب اینجا از دو لفظ میشه استفاده کرد، یکی از لفظ بیعان یعنی دو طرف بیع کننده، اینها خیار مجلس دارن مادامی که از هم جدا نشدن. قبل از جدا شدن اینها یعنی قبل از انقضاء خیار مجلس بر اینها اطلاق شده البیعان، دو طرف بیع کننده، یعنی به نفس عقد بیع محقق شده است، لذا این دو متلبس به مبدأ شدن، متصف به بیع کنندگی شدن، بهشون وصف بیعان اطلاق شده. خب این دلالت داره بر اینکه قبل از انقضاء خیار هم بیع محقق است. واژه دوم خود واژه خیار است، لفظ خیار یعنی اختیار داشتن. اختیار داشتن چی؟ اختیار داشتن فسخ البیع. تعلق گرفته این خیار به فسخ البیع. میگه بیعان اختیار فسخ بیع را دارن مادامی که از هم جدا نشدن. خب پس یعنی باید بیع قبل از خیار محقق شده باشد که اینها اختیار فسخ بیع را داشته باشند. این هم دلالت دارد بر این که بیع به نفس عقد محقق شده است. خب حالا دلالت داشته باشه بر این که بیع به نفس عقد محقق شده حتی در زمانی که هنوز خیار مجلس منقضی نشده است، اما بیع محقق شده است قبل از انقضاء خیار. خیلی خوب باشه، ما که حرفی نداریم، بیع محقق شده است قبل از انقضاء خیار. بحث ما راجع به تملک مبیع است، آیا تملک مبیع هم قبل از انقضاء خیار محقق شده یا نه؟ اینو دیگه جناب شیخ توضیح ندادن، ما از خارج توضیح میدیم. توضیح اینه، وقتی گفتیم بیع محقق شده است به نفس عقد قبل از انقضاء خیار مجلس، معناش اینه بیع یعنی چی؟ بیع یعنی مبادلتو عینن به مالن، مبادله کردن یک عینی در قبال یک مالی که ثمن باشد. مبادله کردن یعنی چی؟ یعنی مبادله در ملکیت صورت گرفته، تبادل ملکیت صورت گرفته. پس قبل از انقضاء خیار وقتی میگیم بیع محقق شده است، مفهومش این است که یعنی مبادله ملکیت قبل از انقضاء خیار محقق شده، پس مبیع به تملک مشتری در آمده است قبل از انقضاء خیار به نفس عقد. با این بیان و تقریر اون وقت این روایت شریف که میگه البیعان بالخیار دلالت داره بر مطلوب و مقصود مشهور. خب دلیل دوم از ادله خاص و نصوص خاص، و ما دل علی جواز النظر فی الجاریه فی زمان الخیار الا ما لا یحل له قبل ذلك. دو تا روایت معتبر داریم که در وسائل الشیعه جلد 12 کتاب التجاره باب 4 از ابواب الخیار حدیث 1 و حدیث 3 ذکر شده که آقا در زمان خیار اگر کسی جاریه‌ای خرید، کنیزی خرید، می تواند در او تصرفاتی بکند که قبل از ملکیت اون تصرفات جایز نیست. یعنی چه جور تصرفاتی؟ یعنی بر او محرم است، بر او حلال است، می تونه بهش نظر شهوانی کنه، می تونه او رو لمس کنه، می تونه او رو ببیند، که این تصرفات قبل از ملکیت جایز نیست. پس کشف می کند که وقتی ایشون داره تصرف میکنه در این جاریه، ملکیت برای او حاصل شده است که میتواند چنین تصرفی بکند، و الا اگر ملکیت حاصل نشده بود این تصرف جایز نبود. و این تصرف داره در زمانی واقع می شود که هنوز خیار حیوان که 3 روز هست هنوز منقضی نشده است. در زمانی که هنوز خیار منقضی نشده این تصرف داره واقع میشه. پس بنابراین جواز این تصرف دلالت دارد بر حصول ملکیت این مبیع برای مشتری قبل از انقضاء زمان خیار، و این همون قول مشهور است. و ما دل و اون روایاتی که دلالت دارد بر جواز نظر به جاریه فی زمان الخیار، در زمان خیار که مقصود خیار حیوان است که تا 3 روز هست، الا ما لا یحل له قبل ذلک، نظر به اون چه که حلال نبود برای این مشتری قبل ذلک، یعنی قبل از تملک این جاریه، دلالت داره بر این که به نفس عقد در زمان خیار جایز است مشتری نظر کنه به جاریه، به اون چه که قبل از عقد، عقد البیع و قبل از ملکیت برای او حلال نبوده است. فانه یدل علی الحل بعد العقد فی زمن الخیار، پس این روایات دلالت دارد بر حلیت بعد العقد در زمان خیار. پس باید ملکیت این مبیع که جاریه باشد به نفس عقد قبل از انقضاء زمان خیار حاصل شده باشد تا این تصرفات در این جاریه جایز باشه. خب اینجا یک جوابی داده میشه از طرف شیخ طوسی. شیخ طوسی ممکنه اینجا بیاد بگه آقا اینجا که داره دلالت میکنه بر جواز تصرف در این جاریه مثل روایاتی است که دلالت دارد بر جواز وطی زوجه مطلقه رجعیه، که میفرماید به محض اینکه این تصرف در زوجه مطلقه رجعیه صورت گرفت اون طلاق در واقع باطل میشه و این رجوع میکنه به همون نکاح اول. چطور در اونجا به محض تصرف حلیت میاد و بطلان طلاق، در اینجا هم به محض تصرف انقضاء خیار میشود. همین که نگاه شهوانی کرد به این جاریه دیگه خیار حیوانش باطل میشه، انقضاء خیار حیوان میشه. به محض انقضاء خیار حیوان همون آن ملکیت برای مشتری نسبت به مبیع حاصل می شود. نظر شهوانی و تصرفاتی که در این جاریه می کند در زمانی واقع می شود که همزمان است با حصول ملکیت و انقضاء خیارش، نه در زمانی که قبل از انقضاء خیار باشد تا مطلوب مشهور ثابت بشه، بلکه در زمانی داره این تصرف واقع میشه که همزمان خیارش منقضی شده، ملکیت به محض انقضاء خیار حاصل شده، همزمان با انقضاء خیار ملکیت حاصل شده، همزمان با حصول ملکیت این داره تصرف انجام میده. پس این تصرفی که در این جاریه میکنه کاشف است از این که در همون زمان خیارش منقضی شده، ملکیتش حاصل شده، تصرفش جایز است. اگر شما یه روایتی آوردی که دلالت داشت بر جواز تصرف قبل از انقضاء زمان خیار، اون دلالت میکنه بر مقصود مشهور که ملکیت قبل از انقضاء حاصل شده، اما روایتی که شما بهش تمسک میکنید، خود روایت داره میگه این تصرف جایز است، اما وقتی که این تصرفو کرد دیگه خیار حیوان باطل است، دیگه خیار حیوان نداره، به محض این تصرف رضایت است و بیعش دیگه بیع لازم است، دیگه خیار فسخ را ندارد. خود روایت در ادامهش همین رو توضیح میده. خب وقتی اینجور شد مفهوم روایت این میشه که اینجا تصرفی که داره واقع میشه همزمان با انقضاء خیار است، نه قبل از انقضاء خیار، پس مطلوب مشهور را ثابت نمی کند. الا ان یلتزم به انه نظیر و حل وطع المطلقه الرجعیه الذی یحصل به الرجوع، مگر اینکه ملتزم شویم یا التزام شود به این که این جواز نظر در جاریه و جواز تصرف در این جاریه نظیر حلیت وطی مطلقه رجعی است که حاصل می شود به نفس اون وطی رجوع به نکاح اول و بطلان این طلاق. اینجا هم نظیر اونجاست به این تقریر که یعنی به نفس این تصرف، به محض این تصرف کشف می شود از رضایت این آقای متصرف از این بیع و از این مبیع و بطلان خیارش، انقضاء خیارش. به محض این تصرف خیار منقضی شده، کشف از انقضاء خیار میشه و حصول ملکیت. پس این ملکیت قبل از انقضاء خیار رو ثابت نمی کند. این هم دفاعی است که از طرف شیخ طوسی میکنیم. پس این دلیل دوم ما از ادله خاص و نصوص خاص چی شد آقا؟ باطل شد. میریم سراغ دلیل سوم و یدل علیه، دلالت داره باز بر قول مشهور ما تقدم فی ادلت بیع الخیار به شرط رد ثمن، توی متن چاپ کنگره اومده به شرط رد المبیع، حاشیه زده روی کلمه المبیع که در نسخه شین آمده الثمن به شرط رد ثمن. این نسخه شین که تو حاشیه آمده درسته، به شرط رد المبیع باطله. از ادامه مطلب این مطلب بسیار روشن و آشکاره. من تعجب میکنم چرا محققین بزرگوار این متن رو تصحیح نکردن، با اینکه سه خط بعدش جناب شیخ تصریح میکنه به رد ثمن، میاره کلمه رد ثمن رو تو همین متن اومده، ولی اینجا آوردن به شرط رد المبیع. این اشتباه فاحشی است. صحیحش اینه به شرط رد ثمن. خب حالا چیه مطلب؟ دلیل خاصی که به عنوان سومین دلیل از نصوص خاص بهش تمسک میکنیم مربوط است به بیع الخیار به شرط رد ثمن. چی آقا بیع الخیار به شرط رد ثمن؟ قبلا هم توضیح دادیم بیع الخیار اصطلاحه، یعنی این که بایع میاد مبیع رو بیع میکنه، بر مشتری شرط میکنه، میگه آقا تا فلان مدت معین اگر من ثمن را یا مثل ثمن را بر تو رد کردم، مبیعی که بهت فروختم مال خودم باشه، من اختیار فسخش رو داشته باشم. به این میگیم بیع الخیار. مثلا میگه من این خونه رو به شما میفروشم تا 6 ماه دیگه، اگر ثمنی که بهم دادی یا مثل اون ثمن رو به شما برگردوندم، حق داشته باشم که خونم مال خودم باشه، فسخ کنم این بیع را. به این میگیم بیع الخیار به شرط رد ثمن. خب در اینجا روایاتی ما داریم که می‌فرماید تو این 6 ماهه اگر مبیع نما کرد، رشدی داشت، محصولاتی داشت، مثلا درختان این خانه میوه‌ای دادند، ها درختان این باغ میوه دادن، این میوه ها ملک آقای مشتری است. در حالی که اگر ملکیت متوقف بود بر انقضاء زمان خیار، باید این نماعات مبیع هم ملک بایع باشه نه ملک مشتری، چون مبیع همچنان در ملک بایع است. هنوز زمان خیار منقضی نشده، در ملک بایعه، نمایش هم باید ملک بایع باشه چون نما تابع اصله. درسته؟ واضح و روشنه. در حالی که روایت میگه نماعات ملک مشتری است، حتی اگر بایع بعد 6 ماه فسخ هم کرد، نماعاتی که تو این 6 ماه داشته ملک مشتری است. معناش اینه که یعنی تو این 6 ماه که هنوز خیار منقضی نشده بود، هنوز خیار شرط رد و سمن زمانش تمام نشده، این مبیع ملک مشتری بود که نماعاتش ملک مشتری باید باشه نه ملک بایع. پس ملکیت مبیع قبل از انقضاء خیار به نفس عقد ثابت شد. دلیل بعدی، روایاتی داریم تو همین بحث بیع الخیار به شرط رد ثمن که میگن اگر مبیع تو این مدت زمان خیار تلف شد در دست مشتری، میفرمایند که این مبیع از جیب مشتری تلف شده است، تلفش برگردن بایع نیست، از جیب بایع نیست، بر زمان بایع نیست، بلکه تلفش از ملک خود مشتری است. خب اگر این مبیع قبل از انقضاء خیار در ملک بایع بوده باشد و به ملک مشتری وارد نشده باشه، تلفش هم باید از ملک بایع باشه نه از ملک مشتری. در حالی که روایات میگن اگر در زمان این مدت خیار رد و ثمن اگر تلف شد، از ملک مشتری تلف شده است، و وقتی که تلف شد مبیع کشف میکند از این که دیگه بایع حق فسخ بیع را با پرداخت کردن ثمن ندارد، کشف میکنه از این که این بیع از اول بیع لازم بوده است. چرا؟ چون بایع وقتی حق داره فسخ کنه که اصل مبیع حاضر و موجود بوده باشد، اون وقت بگه من وقتی ثمن آوردم فسخ میکنم، مبیع را برمیگردونم به ملک خودم، عقد و فسخ. وقتی که اصل مبیع موجود نیست، چیو میخواد برگردونه به ملک خودش؟ مبیعی وجود نداره که بخواد برش گردونه. لذا روایات میگن اگر در مدت زمانی که هنوز این خیار به شرط رد و ثمن تمام نشده، این 6 ماه هنوز تمام نشده، اگر مبیع تلف شد، از ملک مشتری تلف شده و کشف میکند از این که بایع دیگه حق الخیار نداشته است از اول، و این بیعش بیع لازم بوده است. پس این نشون می‌دهد که مبیع قبل از انقضاء خیار به نفس عقد به ملکیت مشتری وارد شده است. و یدل علیه، دلالت دارد بر همین قول مشهور، ما تقدم فی ادله بیع الخیار به شرط رد المبیع، اون چی که گذشت در ادله بیع الخیار به شرط رد مبیع که ما گفتیم اینجا صحیحش اینه، به شرط رد ثمن درسته، و نسخه حاشیه اون نسخه که ثمن داره اون نسخه صحیح است. در اونجا آمده است، چی آمده؟ من بیان میکند، من کون نماء المبیع للمشتری، از این که بیان شده است که نماء مبیع برای مشتری است در همین مدت زمان خیاره، مثلا 6 ماهی که شرط کردن تو متن عقد. و تلفهی منهو، یعنی کون تلفهی منهو، تلف این مبیع هم از مشتری است، یعنی از ملک مشتری است. فیکشف ذلک عن ثبوت اللزوم و هو الملک، پس کشف میکند این تلف و بودن تلف از ملک مشتری، کشف میکند از ثبوت لزوم این بیع، کشف میکند از اینکه این بیع از ابتدا بیع لازم بود، یعنی آقای بایع دیگه حق خیار فسخ رو نداره چون مبیعی در کار نیست که بخواهد مبیع رو برگردونه. و هو الملک، و این همان ملکیت است، ملکیت قبل از انقضاء خیار است. پس ملکیت مبیع متوقف بر انقضاء خیار نیست. حالا جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف به وکالت از شیخ طوسی برمیاد، ببینید انصاف علمی یعنی همین، یعنی با این که میخواد ادله طرف قول مورد تأیید خودش رو ذکر کنه، اما منصفانه میاد طرف مقابلش رو در واقع تقویت میکنه و جوابی که طرف مقابل ممکن است از این دلیل بدهد رو ذکر میکنه، بعدم اون جواب رو نقد میکنه. این یعنی انصاف علمی. چرا باید انصاف علمی داشته باشیم؟ خصوصا در علوم دین، چون میخوایم مطلبی رو به خدای تعالی و دین خدا نسبت بدیم، نمیخوایم که خودمون رو اثبات کنیم، میخوایم حقیقت دین رو اثبات کنیم. حالا چه اشکالی داره اگه حقیقت دین با طرف مقابل باشه؟ فائز و برنده اون کسیست که به حقیقت دین برسه، ولو در طرف مقابل باشه. لذا نباید تعصب در آراء داشت در مقام تحقیق حقیقت، بلکه باید ببینیم واقعا حقیقت چیه. خب در اینجا جناب شیخ چنین انصاف علمی رو به خرج میدن. دو تا اشکال از طرف شیخ طوسی بر مشهوری که استدلال کردن به این ادله بیع الخیار مطرح میکنن که انشاءالله این دو تا اشکال رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.